شیطان حریف تمرینی ماست که برای ما در سه هیت فضای مسابقه ای فراهم میکنه. یکی ارتباط شخص با خودش هست و کاری که شیطان میکنه دادن اطلاعات غلط هست، طوری که خود شخص اونقدر نقاط منفی، شکست ها، کدورت ها، گرفتاری ها، ترس ها و مشکلات در مقابل چشمش بزرگ میشه که تعادلش رو در صراط مستقیم از دست میده و به جهنم سقوط میکنه. تمرین هایی که شیطان برای ما ایجاد میکنه، فضاها و حمله هایی که شیطان داره که گفتیم جلو، عقب، راست و چپ، این هم درباره رابطه انسان با خودش صادقه، هم درباره رابطه انسان با دیگران دو به هم زنی میکنه و اختلاف و نزاع ایجاد میکنه، و هم در ارتباط با رابطه انسان با خداوند تبارک و تعالی. در هر سه حیطه شیطان تمرین میده ما رو، پیشنهادهایی میده، پیامهایی میده، و این ما هستیم که با مقابله با این پیشنهادها و پیامها اوج میگیریم و هم به شادی و آرامش میرسیم و هم به الله تقرب پیدا میکنیم. این کسب جنبه نوری از همه حوادث منفی هستش که در زندگی انسان ایجاد میشه. انسان بر سر هر ارتباطی قرار میگیره یا هر انتخابی یا هر رفتاری یا هر فکری، بارها عرض کردیم که یک جنبه نوری داره و یک جنبه ناری داره. هم هر چیزی که نصیب ما میشه از خیر و شر نور داره و هم نار داره. فرق نمی کنه خوبی ها یا بدی ها، هیچ فرقی نمی کنه. نعمت یا نقمت، بلا یا نعمت، هیچ فرقی نمی کنه. هر چه بیاد هم نار داره هم نور داره. هیچ چیزی مطلق نیست بگیم این مطلق هستش. مثلا ما توفیق عبادت پیدا کردیم مطلقا خیره، نه. یک همسر خوب پیدا کردیم، یک دوست خوب پیدا کردیم، یک استاد خوب پیدا کردیم، مطلقا خیره؟ نه، میتونه همین دوست خوب، همسر خوب، استاد خوب شر باشه. میتونه انسان رو زمینه‌ای برای، نه که اون شر باشه ها، ما نحوه ارتباطمون با او شر باشه و ما نحوه ارتباطمون با او به گونه‌ای باشه که ما از این خیر و نور نار دریافت بکنیم. یه موقع هم هست مصیبت و بلایی خدا برای ما میفرسته که نعمت هستش، نور داره و نار داره. یه کسی با مصیبت، با بلا به حق تعالی نزدیک میشه، اوج میگیره، و یه کسی با مصیبت و بلا از حق تعالی دور میشه و معنویتش رو از دست میده. مهم این هستش که شما در صحنه های مختلف زندگیتون آیا میتونید از هر چیزی که سر راه زندگی شما هست تقرب، شادی و آرامش به دست بیارید یا نه. همه ی هنر یک مؤمن در این هستش که او چه به خیر برسه و چه به شر. قرآن فرمود نبلوکم بالخیره و شر فتنتن. ما همیشه شما رو با خیر و شر آزمایش میکنیم. دقت کنید، خود خدا داره باز حرف میزنه خیلی روان، ما شما رو با خیر و شر آزمایش میکنیم. پس ببینید، هر چی که تو زندگیتون پیش اومد، تولد یک فرزند، یک ازدواج، یک مال خوب، یک قبولی در یک امتحان، در یک آزمون، یک نعمت، یک بلا، یک شکست، یک مرگ، یک مریضی، یک طلاق، یک ورشکستگی، هر چی که باشه حواستون باشه قبل از این که بخواید راجبش یک قضاوتی کنید یا راجب خودتون، اول باید فکر کنید که خب ببینید هر چی که داره میاد این برای من یک آزمایشه. یادمون نره یک آزمایشه، خدا داره منو آزمایش میکنه. درست کردیم تمام صحنه زندگی انسان مثل یک فیلمه که انسان باید نقش بازی کنه. الان خداوند چیزی رو میفرسته، میگه خب حالا شما این عکس‌العمل نشون بده. نوع عکس‌العمل‌های ما هست که ما رو میسازه. پس یک مؤمن همیشه این آمادگی رو داره، چه خیر بیاد چه شر بیاد خودش رو آماده میکنه، برای اینکه میدونه هر دوش یک فتنه است و یک آزمایشه و عکس العمل مناسب خودش رو انجام میده و اونقدر غرق نعمت‌های شرایط زندگی نمیشه که به خود اونها وابسته بشه، بلکه هرچه هست، اگه همسر، اگه فرزند، اگر پدر مادر، اگر دوست، اگر هرچه که هست، یا نعمت‌ها یا مال یا هرچه، فقط و فقط از این جهت به اون نگاه میکنه که این یک زمینه هست، یه چیزی هست خدا به من داده، معلوم نیست خیر و شر توش کدومه، بس این هست من با این چجوری برخورد بکنم. بسیاری از افراد از جنبه‌های مثبت به جهنم رفتن، بسیاری با گناه به بهشت رفتن، یعنی زمینه‌های گناهی براشون فراهم شد، نوع برخوردی که با گناه کردن اونها رو به بهشت برد. بسیاری از افراد خیرات معنوی علمی زیادی نصیبشون شد، نوع برخوردی که باهاش کردن اونها رو به جهنم برد. اینکه قرآن میفهمد یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا، خداوند به وسیله همین قرآن عده‌ای رو هدایت میکنه و به وسیله همین قرآن عده‌ای گمراه میشن. و ما یضل بهی الا الفاسقین، فاسق وقتی به قرآن برخورد میکنه به جهنم میره، مؤمن وقتی به قرآن برخورد میکنه به بهشت میره. یک استاد خوب، یک روحانی، یک آیت الله، یک مرجع، نمیدونم ولی فقیه، انقلاب، شهدا، نظام، جنگ، نمیدونم جهاد، قحطی، نمیدونم بمبارون، نمیدونم نعمت، پیشرفت، هر چی که تو زندگی انسان هست نار داره و نور داره. بعضی ها از این چیزهایی که باش برخورد میکنن نار دریافت میکنند و بعضی ها نور دریافت میکنند. پس زندگی یعنی چی؟ زندگی یعنی مهارت‌های کسب نورانیت، این که انسان دائما در بین اشیا دنبال نور اون چیز باشه. الان به ظاهرش نگاه نکنید، ظاهرش این است که مثلا پدر شما فوت کرد، همسر شما فوت کرد، ظاهرش این است که طلاق اتفاق افتاده، اما به ظاهر گولمون نزنه، ما رو درگیر ظاهر نشیم، با ظاهر احساس خوشبختی یا بدبختی نکنیم اگر تو زندگیمون هست، با این اینو معنا نکن. خوشبختی و بدبختی اونجا معنا پیدا میکنه که تو وقتی که این مسئله برات اومد فقط نورش رو دریافت میکنی. اونهایی که تحت ولایت خدا هستن، خودشون رو بردن تحت ولایت خدا، از برخوردها نور رو میگیرن، و اونهایی که تحت ولایت شیطان هستن از برخوردها و نعمتها یا نقمتها چی رو میگیرن؟ نارو. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا اونهایی که تحت ولایت خدا هستن همیشه از نار به نور میان، از تاریکی به نور میان. اونهایی که تحت ولایت شیطان هستن همیشه از نور به کجا میرن؟ به تاریکی و نار میرن. پس نگیم که چرا اگه اونهایی که تحت ولایت شیطان هستن مگه نور دارن؟ بله، اونها هم که تحت ولایت شیطان هستن هم نور دارن، هم نور بهشون داده میشه، اما اونها به جای اینکه از نورش استفاده کنن از چی استفاده میکنن؟ نار رو دریافت. قرآن به اونها هم داده میشه، پیغمبر به اونها داده میشه، استاد و عالم و مسجد و حسینیه و کتاب و همسر خوب و نعمت خوب و فرزند خوب به اونها هم داده میشه، اما اونها چیکار میکنن؟ اونها به جای اینکه از اینها خوب استفاده کنن بد استفاده میکنن و نار رو میگیرن. انسان باید دائما خروجی داشته باشه مثل خداوند تبارک و تعالی. انسانی که ازش زیبایی، نیکی، دهش، عطا خارج نمیشه، این انسان گندیده است، این انسان مثل یک مرداب راکت هست. انسان باید دائما وجودش رو مثل الله، مثل یک رود رونده بکنه، هیچ چیز رو نگه نداره، هیچ چیز رو کنز نکنه، مال، محبت، عاطفه، نعمت، لبخند، علم، هر چی که نصیبش میشه، معنویت باید خروجی داشته باشه، باید به دیگران هم حتما بده. لذا شما نگاه کنید در سرفصل قرآن کریم اول سوره بقره داره چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اونهایی که تردید رو از خودشون دور کردن نور میگیرن از قرآن، اونهایی که شک دارن، تردید دارن، نرفتن دنبال برطرف کردن شک و تردیدشون، اونها نمیتونن از قرآن استفاده کنن، اونها وقتی به قرآن برخورد میکنن آسیب میبینن. لذا همیشه قرآن اول نفی شک میکنه. افرادی که با تردید، با شک میان، اونها ممکن است از خیر شر دریافت بکنن و اونهایی که شکاشون رو برطرف کنن از شر خیر و نور میگیرن. لا ریب فیه هدل للمتقین. اگر تردیدتو برطرف کردی، شکاتو برطرف کردی، راهاشم که قبلا توضیح دادم، شکا و تردیداتو برطرف کردی، خب این کتاب حتما تو رو هدایت میکنه. بعد میگه متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب. اولی مورد، ایمان به غیب دارن، یعنی شکاشون رو برطرف کردن، تردیدها، سالوسیها، تزلزلها، مرضهاشون رو برطرف کردن. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اقامه نماز میکنن و چی؟ و از اون چه که روزیشون کردیم انفاق میکنن. امام علیه السلام فرمود متقین شیعیان ما هستن و سلام. همین، هیچ گروهی غیر از این متقین هستن. متقین کسایی هستن که خانواده آسمانی خودشون رو پیدا کردن، ایمان به خانواده آسمانی شدن. غیب همونی هستی که قبلا بارها گفتیم. غیب یعنی چی؟ الذین یؤمنون بالغیب یعنی ایمان به ریشه خودش، اصل خودش، خانواده آسمانی خودش و به الله و به معشوق خودش. مما رزقناهم ينفقون. فهمود متقی شیعیان ما هستند و اون چیزی که بهشون روزی کردی منظور چیه؟ منظور پولاشونه. حضرت فهمود نه فقط، بلکه چی؟ بلکه علمی که نصیبشون شده، معرفتی که نصیبشون شده رو انفاق میکنن در راه خدا. به شیعه به هر نعمت معنوی و علمی که برسه باید انفاق کنه، شیطان نمیذاره این اتفاق بیفته. یعنی شیعه رو محدود میکنه شیطان. حتی یه جایی که اگه یه شیعه بخواد انفاق کنه میگه دست تو جیبت بکن، اما اندیشتو منتقل نکن به کسی دیگه، افکارتو به کسی منتقل نکن. اگر شیعیانی که کره زمین هستن همین آیه رو خوب عمل میکردن، پیروان خانواده آسمانی، پیروان اهل بیت این آیه رو خوب عمل میکردن و اون چه که به عنوان ولایت نصیبشون شده بود، زکات ولایت رو میپرداختن، سهمشون از ولایت رو میپرداختن، الان هیچ کس رو کره زمین نبود مگر اینکه همه با اصل خودشون، ریشه خودشون و خانواده آسمانی خودشون آشتی کرده بودن. الان ما این همه ایتام نداشتیم، این همه یتیم نداشتیم رو کره زمین که ندونن اصلشون که از کجا خلق شدن، از کجا اومدن، در کجا هستن و به کجا میرن. خب اینا همه بچه‌های اهل بیت هستن، فرق نمیکنه اهل سنت باشن، مسیحی باشن، یهودی باشن، همه بچه‌های اهل بیت هستن و اهل بیت زجر میکشن، ناراحت هستن، قصه میخورن از اینکه فرزندانشون از اونها اینقدر دور هستن. خب مقصر کیه این وسط؟ مقصر ما ایم که شیطان نگذاشته انفاق بکنیم. مقصر ما هستیم که روح انفاق و خروجی نداریم. مقصر ما هستیم که روحای جهانی نداریم. ما همه یا تنیدیم تو خودمون و خانواده خودمون. اصلا به این فکر نیست خواهرم این بغل من هست، مادرم، پدرم، دوستم، همسایم، همکارم، سابکارم، اینا هم بالاخره آدم من اینجا و بچهای اهل بیتم. چرا اینا باید نادون باشن؟ چرا ما انفاق نمی کنیم؟ چرا اون چیزی که نصیب ما شده به دیگران نمیدیم؟ چرا دیگران راهنمایی نمی کنیم؟ این همه جوان، این همه پسرها و دخترهای خیلی خوب هستن، چه بسا از ما بهتر باشن، و چرا اینها اگر ایتام آل پیامبر هستن و اگر پدر مادرشون رو پیدا کنن چه بسا از ماها خیلی جلو بزنن؟ کما که الان ما هزاران خارجی رو که میبینیم و تازه با اهل بیت آشنا شدن، میبینیم که در ایمان و در تقوا از بسیاری از ماها جلوتر زدن. وقتی پیدا بکنن اصل خودشون و ریشه خودشون رو، بسیار رشد میکنن. و به یکی از این طلاب بوسنیایی که شیعه شده بود بهش گفتم تو چطور شد شیعه شدی؟ گفت من اسلام که اول آوردم اهل سنت، اهل سنت اونجا غیر از این اصلا شیعه ظهوری نداره جایی که من بخوام پیداش بکنم، به سختی میشه پیداش کرد. متاسفانه این ضعف ماست و غیرت ما تو این زمینه کمه که ما بتونیم شیعه رو همه دنیا معرفی کنیم، ما بتونیم اهل بیت رو، خانواده آسمانی رو به همه، اهل سنت به غیر اهل سنت معرفی کنیم، همه بدونن که ریشه شون، روحشون و اصلشون از محمد و آل محمد علیه السلام. فقط یک نگاه دینی به اهل بیت نداشته باشن، فقط یک نگاه مذهبی یا سیاسی به اهل بیت نداشته باشن، که این برخوردهای سیاسی چقدر خراب کرده روابط بین شیعه و سنت رو. ما به جایی که انقدر راجع به این مسئله صحبت کنیم که نمیدونم حق با علی بود یا حق با کسی دیگه، بهتر راجع به اصل و ریشه خودمون، راجع به خلقت و داستان خلقت سخن بگیم. این مسئله باید اول حل بشه. این مسئله جا بیفته، مسائل اختلاف بین شیعه و سنی به راحتی قابل حله. اما وقتی اون مسئله حل نشه، مسئله انسانشناسی، مسئله هدف خلقت، مسئله پیوند وجودی ما با اهل بیت اگر حل نشه و این که ما همه فرزندان حقیقی اهل بیت هستیم، حالا هی دعواهای سیاسی و جنگ بین شیعه و سنی جز این که جوامع اسلامی رو ضعیف‌تر میکنه و دیگران رو بر ما مسلط میکنه، کفار رو بر شیعه و سنی مسلط میکنه، هیچ حسنی نداره، هیچ حسنی نداره جز یه گناه هست و یه معصیت. خب ما ضعیف عمل کردیم، هر جا باطل روش کرد حق کوتاه اومده. این قاعده یادتون نره، همیشه باطل جایی روش میکنه که حق و طرفداران حق، اونهایی که نعمت بهشون داده، تکخور و خودخور میشن و دیگه فکر بقیه نیستن. ما الان چقدر افراد داریم، من تو این فاصله دیدم یه شاید مثلا 10-20 روز گذشته چند تا نامه برای من اومد، دیدم اونا نوشتن، خیلی شوک کردن، خدا رو شوک کردن که مثلا ما هدایت شدیم، زندگیمون زیر و رو شده، اینجوری شده، اینجوری شده. بعد نوشته بودم که اینا، ازشون سوال کردم یا تو اون قسمتی که بود چجوری آشنا شدن، نوشته بودم ما یه سی دی رو یه کسی آورده گذاشته لای برفاکن ماشین ما، این سی دی رو ما گوش کردیم برای تحول یاد. یه کسی اینجوری رفته تبلیغ کرده، یه تعداد سی دی رفته خودش صلاح تونسته این کارو کرده، بعد گوشه باید برفاکن ها یه تحول تو زندگی خیلی ایجاد شده و همون تعدادی که این کارو کرده، خیلی دیگه گرفته بودن، گوش کرده بودن، انگیزه داشتن. طرف مادر خودش، خواهر خودش، برادر خودش، دوست خودش هست، مشکل داره و میدونه مشکلش با یه دونه روابط زناشویی، با یه دونه کینه، با یه دونه دشمن شناسی، با یه کتاب، با یه چیز حل میشه و میتونه وایسته تا همه زجر بکشن، گناه کنن، معصیت کنن. مدیر یه جا میتونه نیروهای زیر دست خودش رو، کارمند یه جا میتونه همکاران خودش رو، ولی ببینی اصلا خیرش به زن خودش نمیرسه. 10 سال کلاس میاد زنش هیچی خیرش بهش نرسیده، 10 سال کلاس میاد شوهرش بهش چیزی نرسیده، خواهر برادرش بهش نرسیدن، وای بالا بقیه مردم و کشور و محله و دنیا. خب این خیلی خطرناکه، انسان چیزی رو خدا نصیبش بکنه و روح انفاق نداشته باشه. پس الان که میخوایم آیات انفاق رو بخونیم که شیطان چقدر میترسه ما انفاق بکنیم، به دو جهت هست. یک، بحث معنوی و فرهنگی هست. دو، بخش مادی هست. خداوند میگه هر کس هر چیزی رو انفاق میکنه، ما به میزانی که انفاق میکنه 1 تا 700 برابر به خودش هم در دنیا برمیگردونیم هم در آخرت. اگر علم باشه، میگه در قیامت که میشه شما به یه وسیله هدیه، عید بوده کتابی رو به یه کسی هدیه کردید، اون خوند، یه چیز خوبی ازش یاد گرفتید، در زندگیش تأثیر گذاشت، یه عملی انجام داد، خداوند همیشه به عامل و اثر و واسطه ثواب کسی رو میده که نفر اول هست، هیچ فرقی نمیکنه. یه نویسنده ای کتابی مینویسه به خیر میرسه، یه کسی اون کتابو نمینویسه، سوادشو نداشته، ولی همونو به یه کسی داده، امانت به یه کسی هدیه کرده، ثواب این نفری که این کتابو هدیه کرده با ثواب نویسنده فرق نمیکنه. از دفعون اگر یه پول و 70 میلیون نفر دست به دست بگردونن، ثواب نفر اول با 70 میلیون نفر بهشون خدا ثواب میده، یعنی 70 میلیون برابر میکنه ثوابو، خدا به هر کس ثواب جداگانه میده. در خونه میگن خودتون پول مستقیم به فقیر ندید، برای چی میگن ندید به فقیر؟ میگه پول بده همسرت، همسرت هم نبره بده به فقیر، بده به بچه‌تون، بعد اون بچه ببره بده، چون همه اینو از دستشون خارج بشه. این تمرین هست برای شبیه الله شدن، برای خروج پیدا کردن. همه تو جریان باشن، یه زن به شوهرش اطلاع میده میخوام این کاسه آشو بدم به همسایه، مرد میگه خدا خیرت بده بده، این کاسه آش هم مرد سوابش میبره هم زن جدا سوابش میبره. مرد میخواد یه کاری کنه، به زنش اطلاع میده که این پولو ببر بده به فلانی، این پولو بده مادرم، به پدرم، به این، به اون، به مادرت، به خواهرت، به برادرت. می‌بینید که چقدر ارزش پیدا می‌کنه. خداوند انفاق رو، یعنی خروجی یک نفس، چه معنویت، چه علم، چه آبرو، چه عزت، چه عاطفه، چه پول، چه اعتبار، هر چی که میخواد باشه، خروجی یه نفس مهمه. زمینه ای رو فراهم میکنه که یه نفس خروجی داشته باشه دائما، مثل الله جریان داشته باشه. فبود کل یومن هو فی شأن، خداوند در هر روزی در حرکت ربوبی هست، داره دائما در یک شأن قرار داره. و حرکت های الهی یعنی چی؟ حرکت های الهی یعنی خداوند دائما دهش داره، یا دائما الفضل علل بریه، یا باسط الیدین بالعطیه. ما باید شبیه الله بشیم، و به همین میزانی که ما شبیه الله میشیم به الله تقرب پیدا میکنیم و از سهامی آخرت، سهم آخرتی برخوردار میشیم. به همین اندازه به خانواده آسمانیمون نزدیک میشیم. بذار شما نگاه کنید، امام مجتبی علیه السلام فرمود مادرم رو دیدم دعا میکنه از سر شب تا پایان شب فقط برای همسایه ها دعا میکرد. وی زیرکیه، یک کسی برای غیر دعا کنه نه برای خودش. به فکر غیر باشه. و در اون ایامی هم که ایام شهادتشون بود، باز حضرت میگه دیدم که ایشون دائما برای گناهکاران امت دعا میکرد و نگران بود. این خیلی مهمه که انسان خروجی داشته باشه، دائما به فکر بقیه و دیگران باشه. اگر این یه اصل رو که حضرت اول کارم آورده برای ما رعایت بکنن همه، توی جامعه گرفتار، فقیر، غمزده دیگه وجود نداره. دیگه هیچ کس توی جامعه احساس تنهایی بی کسی نمی کنه. هیچ کس دچار چنبره غم و قصه و استراب نمیشه. اگه تو جامعه یه همچین چیزی هست، علتش این هستش که ماها از هم بریدیم. ماها به این فرمان شیطان داریم اهمیت میدیم. لذا دائما بیشتر خودمون مصرف میکنیم و کمتر به دیگران میرسه. و این یه زندگی الهی و انسانی نیست. زندگی که ما باید تحت خانواده آسمانیمون داشته باشیم، این است ما شبیه اونها باید بشیم. اونها اینجوری زندگی نمی‌کنن.